أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث شه شناس در اینجا بود که امیرالمومنین حکومت رو در چه وضعیتی تحویل گرفتن. به همین مناسبت یک تلاشی، جستاری، حرکتی و یک بررسی داشتیم بر دوره 25 ساله بعد از پیغمبر اکرم و قبل از دوران خلافت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام، و مشکلات و مسائلی که در این 25 سال رخ داد رو با هم بررسی کردیم. به اینجا رسیدیم که چرا با حضور پیغمبر اکرم رسوبات جاهلی از فضای فکری و ذهنی و قلبی مردم از بین نرفت و این تهنشست ها هنوز بود. 5 تا دلیل رو مرحوم شهید صدر مطرح کردن. دلیل اول این بود که پیغمبر اکرم یک جهش رو رقم زدن، نه یک گام رو، و در جهش بازگشت به نقطه اول خیلی سریعه و در گام معمولا بازگشت خیلی به ندرت اتفاق میفته که از گام دهم برگردن به گام اول یا گام قبلی در جهش، ولی چون یهو از زمین به آسمان سوق داده میشن بازگشتشون هم سریعه و خیلی وقتا تابعی از هیجان و عواطف این هاست و سریع سرد میشن و برمیگردن. این دلیل اولی بود که مطرح شد. دلیل دومی که مطرح میکنن اینه که کسانی حکومت رو دست گرفتن که خودشون بسیار متأثر از فضای جاهلیت بودن. افرادی حاکم شدن بر مردم که افکار جاهلی هنوز در خود اینها به وضوح دیده میشد. دو، کسانی که حکومت را به عهده گرفتن مقدار زیادی از افکار جاهلی را در خود داشتند. پس فقط حاکم باقی میماند که گفتیم حتی اگر حاکم را به مفهوم غیر شیعیش در نظر آوریم، در این شرایط طبیعت امور و طبیعت رویدادها چنین مینماید که حاکم در معرض کجروی و ویران کردن تجربه اسلامی و سپس در معرض ویران کردن تمامی اصول برپا شده و چارچوب عام این تجربه ارجمند و فرخنده قرار داشته باشد. اینجا حاکم در معرض اینه که خودش کجروی داشته باشه. یعنی هیچ فردی به اندازه حاکم در معرض خطر و انحراف نیست در جامعه، در جامعه اسلامی. شیطان بیشترین تمرکزش رو، منحرفین، کفار، دشمنان، همه تمرکز رو میذارن برای انحراف حاکم. یعنی تو یک شرایط طبیعیه که آدمی خوب باشه، پاک باشه، نرمال باشه، بسیار در معرض خطره وقتی که طلایه‌دار یک جامعه اسلامی میشه و قراره که جامعه اسلامی رو سوق بده به سمت اهدافی، این بیش از همه در معرض خطره. چه برسه به اینکه اون فرد اونجور هم شایسته و ایدئال نباشه. و وقتی که در معرض کجروی قرار میگیره، میبره این تجربه اسلامی رو تا مرز فروپاشی، تا اضمحلال، تا نابودی، تا انحطاط، و همه این فضا رو از بین میبره. چرا؟ زیرا اولا حاکم هم جزئی از همین امت بوده، جزئی عادی از امتی که گفتیم از آگاهی روشن بر خدا نبوده، بلکه فقط نیروی هیجانی در خود داشته. دلیل اول اینه که این حاکم خودش یک فردی از افراد امت، جزئی از این امت، یه جزء عادی از همین امت. امت آگاهی روشنی نداشته. تابع احساسات بوده. این حاکم هم فردی از همین امت بوده که احساسگرا و هیجان زده بوده و آگاهی روشنی نداشته. اگه فرض بگیریم که این حاکم به سبب کجروی خاصی شخص متفاوتی از این امت نیست و مثلا برای چیرگی بر حکومت از پیش برنامه نریخته، یا در راه چیرگی بر حکومت نقشه برای قتل رسول خدا نریخته. اگه فرض کنیم هیچ کدوم از اینها نبوده، او هم یه جزء عادی از امت بوده و پیشینه او بیش از این نشان نمیده که وی در بهترین فرد نیروی هیجانی در بر داشته اما آگاهی روشنگر در خود نداشته، پس معنای این که او نیز جزی از همین امته اینه: حاکم به اندازه زیادی عواطف جاهلی و احساسهای جاهلی در سینه داره. میفرماید فرض رو بر این بگیریم. فرض کنیم کسی بعد از پیغمبر حاکم شده که یک فرد عادی از امت بوده، کسی نبوده که برای بعد از پیغمبر طرح داشته که بعد از پیغمبر حاکم بشه، کسی نبوده که برای قتل پیغمبر طرح داشته که پیغمبر رو ترور کنه تا خودش حاکم بشه. چون هم در منابع شیعه هم در منابع سنی ما روایاتی داریم که دلالت بر این داره برخی از افرادی که بعد از پیغمبر به خلافت و حکومت رسیدن، اینها نقشه داشتن برای اینکه پیغمبر رو ترور کنن. در خود منابع اهل سنت روایتش هست که شبانه اینها سنگ بزرگی رو میخواستن پرت بکنن و پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن، ترور پیغمبر رو نقشش رو داشتن. فرض میکنیم اینطور نباشه، فرض میکنیم نقشه برای بعد پیغمبر نداشتن، فرض میکنیم نقشه قتل پیغمبر نداشتن، با این فرض که نقشه نداشتن تازه میشن یه فرد عادی از جامعه. یه فرد عادی از کدوم جامعه؟ از یه جامعه هیجان زده، از یه جامعه عاطفی احساسی جوگیر. خب حالا که یه فرد عادی از این جامعه شد چی میشه؟ این هم مثل بقیه تابع عواطفشه، تابع احساساتشه، احساسهای جاهلی در سینه داره. در پاورقی از منابع اهل سنت که قبلا به این روایت اشاره کردیم، این نقل رو دارن که خلیفه اول خودش اعتراف به این امر میکرد و میگفت که به خدا سوگند من بهتر از شما نیستم. رسول خدا در عصمت وحی بود. خلیفه اول قبول داشت که پیغمبر معصوم بودن، ولی اهل سنت معمولا بردن اهل سنت ما همچین اعتقادی ندارن. عمدتا عصمت پیغمبر رو به این معنایی که شیعه قائله قائل نیستن، ولی خلیفه اول قائل به این بود که پیغمبر اکرم معصوم بودن. رسول خدا در عصمت وحی بود، فرشته‌ای به همراه داشت، اما من شیطانی دارم که مرا مبتلا میکنه. انما ای شیطانا، این عبارت از خلیفه اول نقل شده در منابع اهل سنت. اینی که دارم عرض میکنم جامع ازدی جلد 11 صفحه 336، طبقات کبرا جلد 3 صفحه 159، الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 34، تاریخ الامم و الملوک جلد 3 صفحه 224. اینا همه در منابع اهل سنت. با من انما یه شیطانن یغوینی، من یک شیطانی دارم که منو فریب میده، گمراه میکنه. اینم عرض میکنم با بین پرانتز، بعضی دوستان ممکنه متن عربی این کتاب رو دوست داشته باشن. انصافا هم متن عربی کتاب خیلی شیرینه، یعنی بنده مقداری از متن عربی رو هم خوندم و دوست دارم بشه همه این بخشا رو، متن عربیشو خودم برای خودم لااقل بخونم. و برای این جاهایی که ارجاع میدن به منابع، بخش عربی خیلی خوبه. متن روایت و متن نقل تاریخی رو میتونید داشته باشید که اینو نرم افزار مجموع آثار عربی شهید صدر در دسترسه، که حالا رفقای ما لطف میکنن، زحمت میکشن فایل صوتی رو که منتشر میکنن، اون مجموعه آثار رو زیر این فایل صوتی منتشر میکنن که آثار شهید صدر رو، فقط نه عربی، هیچکومش فارسی نیست، فارسی شو اگه میخواید باید از پژوهشگاه شهید صدر دست به جیب بشید. بنده تازگی دست به جیب شدم، یه فکر کنم 14-15 تا، نمیدونم چند تا کتاب، 10-12 تا کتاب شهید صدر رو، با اینکه بعضیشو داشتم، بعضیشو درس دادیم، و حلقات رو مثلا حلقه اولا و ثانیه رو کامل درس دادیم و بعضی آثارشون رو خوندیم، با بعضیش انس داریم. عرض کنم دست به جیب شدیم، یه چند تایی رو هم خریدیم، سفارش دادیم بفرستن برامون. اگه دوست داشتید بعد دست به جیب، البته ما کد تخفیف ویژه داشتیم و خیلی برامون ارزون افتاد. شما دیگه کد تخفیف هم ندارین با این قیمتای هنگفت الان، مثلا یه دو جلدش 100,000 تومان بود، یکی یه قلمش از اون 10-12 تا، یکیش دو جلد بود که 100,000 تومان. و علی برکت الله ما پولو دادیم و علی برکت الله هم دعا کردیم. همه کسانی که سهمی دارن در توسعه فرهنگ و کتاب رو به این قیمت رسوندن دعا گوشون هستیم. عرض کنم که این کتاب فارسی، عربیش اگه میخواید هست متنش. این بخشایی که ارجاع تاریخی داده میشه عربیش خیلی خوبه، برای اونه که محققن، دوستانی که تسلط به زبان عربی دارن، بحثای اعتقادی تاریخی رو پیگیرن، دوستان طلبه‌ای که زیادن الحمدلله در مخاطبین و بحثا رو پیگیر میکنن، از اساتید محترم حوزه داریم، از اساتید محترم دانشگاه داریم، دوستان طلبه، فضلا، همه رقم خلاصه هستن. برای این رفقا و عزیزان فایل کتاب در قالب نرم افزار به صورت متن عربیش منتشر میشه که اون کتابش هم کتاب عربیش ائمه و اهل البیت، اون کتابه، فارسیش امامان اهل بیت، عربیش ائمه و اهل البیت، که میتونن مراجعه کنن. خب پس خلیفه اول اقرار داشت به اینکه انما یه شیطانن یغوینی، میگه آقا پیغمبر ملکی داشت که هدایتش میکرد، من شیطانی دارم که قوایت نصیبم میکنه. خب دیگه آدم چطور باید بگی دیگه این حرفا رو، دیگه چیکار باید بکنیم؟ خود ایشون دارن میفرمایند آقا ایشون یا رهبر هستن یا نیستن، یا صلاحیت دارن یا ندارن. اگر صلاحیت دارن حرفی که زده میشه یا حجت یا حجت نیست، پذیرفته میشه یا نمیشه. اگه پذیرفته نمیشه که چه جایگاه رهبریه، اگه پذیرفته میشه خود ایشون میفرمود پیغمبر اکرم ملکی داشت، اسمت داشت، ملک داشت، محافظت میکرد، من شیطانی دارم که منو فریب میده. این عین جمله‌ایه که در 4 تا نقل منابع اهل سنت بنده اینجا آوردم و این تو کتاب بود عرض کردم و باز هم هست جاهای دیگه هم این نقل شده. اینا کتاب دست اولی بود از منابع اهل سنت. ایشون اقرار به این داشت که من اون فرهنگ جاهلی در سینم هست. خب این یه عاملی میشه برای اینکه مردم برگردن، یا عاملی میشه برای اینکه حرکت پیغمبر استمرار پیدا نکنه، یا عاملی میشه برای تضعیف فکر قرآنی و معارف الهی در جامعه. کسی حاکم شده که در فرض اینکه یک فرد عادی باشه، نقشه ترور نداشته، نقشه برای حاکمیت نداشته، فتنه و فسادی نکرده، همه اینا قبول، ما فرضمون بر این میگیم، پیش فرضمون این، با این فرض یه فرد عادی بوده که شیطان فریبش میداده. این از همان لحظه اول در روز صقیفه از حجتهایی که مهاجران علیه انصار آوردن پیدا بود. آشکار بود که ارزیابی آنان از خلافت به گونه اسلامی نبوده، ارزیابی اونو از نبوت به گونه اسلامی نبوده. تو گفتگوهایی که مهاجرین و انصار داشتن که آخرام از مهاجرین رأی آوردن دیگه، خلیفه اول و خلیفه دوم هر دو جزء مهاجرین بودن، این دو بزرگواری که از مهاجرین بودن استدلالشون با انصار این بود، چون اختلاف شد، انصار اوس و خزرج بودن و اونها میگفتن الان ما اینجاییم، اینجا ما یاری پیغمبر کریم در مدینه، مدینه شهر ماست، حاکمیت و خلافت در پایتخت باید باشه، ما پایتخت نشینیم. اونها میگفتن ما پیغمبر رو نصرت کردیم. اول گفتگوهای شد و آخرش هم سر این بحث شد، مطالبی طرح شد که اینا اصلا این حاکمیت رو به حد سلطنت میدیدن، همون که قبلا هم اشاره شد، و این عبارت رو بعدا یزید هم به کار برد، ابو سفیان هم به کار برد، لعبت هاشم و بالملک. وقتی که نابینا شده بود ابو سفیان، وارد یک مجلسی شد، داشتن صحبت میکردن در اواخر عمرش، ابو سفیان برگشت گفتش که آقا بذارید کنار، لا خبر اونجا ولا وحی نظر، وحی نبود، خبری نبود، قیامتی نبود، معادی نبود، هممون سر کار گذاشتن، اومدن یه 4 روزی حکومت کنن به اسم پیغمبر و اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن، این حرفا، اسلامی نبود، دینی نبود، قرآنی نبود، لعبت هاشم و بالملک، این بنی هاشم اومدن بازی کردن با ملک، لعبت بازی کردن، مثل یه توپی گرفتن با هم دیگه یه شوت شوت کاری. بگیری دست خودتون، این جمله بود که گفت، گفت این توپو بندازید تو زمین خودتون دیگه، برنگرده به بنی هاشم. که وقتی هم یزید سر مبارک ابو عبدالله رو روبرو قرار داده بود، حالا ایام عید نمیخوایم ذکر مصیبت داشته باشیم، اون شعری که اونجا خوند یکیش این بود، لیت اشیاخی به بدر شهدو. قبلا اشاره کردیم یزید جزء بزرگترین شعرای عربه، حافظم دیوانشو با مصرعی از یزید شروع میکنه، لیت اشیاخی به بدر شهدو، ای کاش بزرگای ما پیرامون بودن، اونایی که تو بدر بودن، جالبه این خلیفه پیغمبره. بعد میگه کاش بزرگان ما که در بدر بودن ببینن چیکار کردیم. یعنی اونایی که تو جنگ بدر، ابو سفیان، معاویه که سران قریش بودن، تو جنگ بدر با پیغمبر جنگیدن، خلیفه پیغمبر میگه ای کاش بزرگان ما که دشمنان پیغمبر بودن، شمشیر رو پیغمبر کشیدن، بودن میدیدن که ما زدیم نابود کردیم، چیزی که تو بدر دنبالش بودیم بهش رسیدیم. این خلیفه پیغمبره. خلیفه پیغمبر داره میگه ای کاش اینا بودن، میدیدن حاصل زحماتشون در بدر به ثمر نشست. یه آدم چی بگه؟ این نگاه به خلافته. یعنی خودشو خلیفه پیغمبر میدونه، میگه ببین خلیفه پیغمبر یعنی چی؟ یه رئیسی بود، یه چهار تا چیز بهتون میگفت، سر کارتون گذاشته بود، میومدین نماز و جماعتون، نماز جمعه اونا هم وضو بگیر، غسل کن، بیا حج فلان، لباس احرام ببند، اونم نخرشه بود، سر کارتون گذاشته بود، با همینا دکون دستگاه رو انداخته بود. اون دکون دستگاه اون داشت بالا با اون حرفا، ما هم دکون دستگاه مال ماست، اون بهش حرفای دیگه. لعبت هاشمو بالملک، این حکومت دیگه، دست میچرخه دیگه. نه تنها بعد پیغمبر نگاه این بود، دوران امیرالمومنین هم نگاه این بود، دوران حاکمیت امیرالمومنین هم نگاه این بود. امیرالمومنین به چشم یک شخصیت معنوی نمیدیدن، به چشم یک آدم قدرتمندی که جز خواص، جز نخبه های جامعه است. قدرت خیلی هم فرق، اصلا این جمله امیرالمومنین کاملا دلالت بر این داره، فرمود از ده نزلنی ثم نزلنی ثم نزلنی حتی یقال علی و معاویه. جمله ببینید چیه، جمله ببینید چیه. روزگار منو پایین آورد، پایین آورد، پایین آورد، انقدر من پایین اومدم، اسم منو کنار اسم معاویه میاره. بالاخره معاویه هم یه رئیسه، یه نخبه است، یه آدم قدرتمند، یه مدیره، علی هم یه مدیر. معاویه ای که جز سران بدر بود در فتح مکه، ابن طلقا به اینا گفته شد، به اینا انتم طلقا به اینا گفته شد که پیغمبر منت گذاشت، با اینکه حکم اینا اعدام بود اعدامشون نکرد، فرمود آزاد، با منت گفت آزادید. اینا طلقا بودن، مهر سیاسی خود رو پیشونیشون شدن، یه حزب، حزب طلقا، آزاد شده ها، که ابو سفیان بود و معاویه. بعد این طلقا که یه حزب مطرود دست سه سیاسی بودن، مثل که با عفو رهبری آزاد بشه کسی، بعد فردا که با عفو رهبری آزاد شده خودش کاندیدای رهبری بشه، میفهمی یعنی چی؟ بعد اسمشو بیان که یعنی اسم رهبری، بعد مردم مخیر باشن بین این و اون، یکی رو انتخاب کنن. آدم میمونه کجا بره بمیره وقتی اینا رو میشنوه از تاریخ. اینا نگاهشون به حکومت این بود، یه سلطنت، یه موقعیتی، یه سفره، یه پهن شده دیگه. حالا دیگه خیلی اسلامی شده، پیغمبر وحی و خدا و قرآن دیگه. حالا پیغمبر با اون حرفا ملت رو، حالا نمیگیم میچاپید، پیغمبر بزرگوار بودن، با اون حرفا ملت رو مدیریت میکردن. ما حالا با این یکی حرف و ملت و مدیریت، مهم مدیریت هست، ملت مدیر میخواهد نه نوکر. تیتر بود یه بابای قبل این که رای بیاره این حرف ها میزن، خیلی بزرگوار، خیلی حرف ها میزن، یکی جیم بود، ملت مدیر میخواهد. بعد تکنوکراسی اونو از هم جا دهن، فنسالاری، یه شیوه مدیریتی. میگم اصلا خیلی اینو فضای ایدئولوژی توش نیار، خدا، پیغمبر، وحی، نه دین، این حق باطل، نه وردار. مردم یکی میخوان که اداره کنه. بعد همینا هم به اینجا میرسن، میگه که آقا مدیر خارجی بهتر از مدیر داخلی میتونه اداره کنه. مدیر خارجی بیه، قراردادامون با خارجی‌ها ببندیم. مهم اداره است. میدونی نفت باید در بیاد فروخته بشه. مهم اینه که در بیاد فروخته بشه. ما یکی میخوام که نفت در بیاره فروخته بشه، همین دیگه. حق و باطل و این نمیدونم اسلام است و اون، این دیگه این
تو سر صدا راه نندازی. حالا این در میاره تا فروخته بشه خیلیش تو جیبش میره، اون یکی چی تو جیبش نمیره، به فکر ملته، ولی مهم اینه که فروخته بشه، در بیاد فروخته بشه. این حرفی بود که اینا میزدن که آقا بعد پیغمبر ما اینکه میخوام که حکومت کنه، مملکت اداره بشه. حالا با نماز، بی نماز، با خدا، بی خدا، با زکات، بی زکات، سختش نکن دیگه. دیگه ببین دیگه دارین شما تندروهای افراطی دیگه همش بسیجی ها اونم با چفیه و اینا دیگه دورانی داشت، اون دوران پیغمبر و یادش هم بخیر، شبهای عملیات بدر و احد و اینا خیلی هم حال میداد. تموم شد، الان دوران دوران سقیفه است، الان دموکراسی رأی. که تقاضا دارم اگه دوستان حوصله‌ای داشتن وقت داشتن اون بحث‌های دموکراسی به سبک سقیفه رو دو جلسه یا سه جلسه بود گوش بدن اگه تونستن. البته فکر کنم مکتوب کردن نمیدونم، واقعا داشتن کار می‌کردن اون بحث که همین مطرح شد. قشنگ اونجا فضا فضای دموکراسی دیگه، زمانه زمانه دموکراسیه. ما باید حکومت رو اداره کنیم. این ماجرا گفتگوهاشون هم بر این بود که آقا پیغمبر یه حاکم بود، ما هم یکی میخوایم که حاکم باشی، حالا حاکم عدل نمیدونم الهی فلان، شلوغش دیگه نکن دیگه، دیگه باز تند بازی در نه، سر و صدا نکن. آشکار بود که ارزیابی اون از خلافت، خب این که گفتیم، بنابراین تهنشست های فکری و عاطفی جاهلی در رفتار این حاکم در برنامه ریزیش و در همه کارکردش عمل خواهد کرد. خب معلومه وقتی کسی نگاهش به حکومت این باشه میخواد خط پیغمبر رو ادامه بده، مسیر پیغمبر رو میره. مردم که همجور مستعد برگشت به زمان جاهلیت هستن، افکار جاهلی هنوز تو اعماق دلشونه، فرهنگ که هنوز تو اعماق جامعه است، فضا کاملا مستعد برای برگشتن به اصل جاهلیت. کسی هم حاکم بشه که از جنس خود مردمه، کسی هم حاکم بشه که خودش هنوز اون تنشست های جاهلی رو داره، معلومه که دیگه ملت نزده میرخصن. تازه ای کسی بود که از جنس پیغمبر بود کلی مشکل داشتیم، چون همونجور که خود پیغمبر خیلی، آقا پیغمبر تا روز آخر مشکل داشت با مردم، لشکر اسامه رو میخواست بفرسته، جنگ تبوک بود با غرب، با رومیا جنگ داشتن که خیلی جنگ فرسایشی و کمرشکنی بود جنگ تبوک، لذا قرآن ازش تعبیر کرد به یوم الاسره، روز سختی. تو قرآن غیر از قیامت که روز سختیه، یه روز روز سختی دونسته دوران پیغمبر، اون جنگ تبوک بود. 800 کیلومتر مسافت رو اینا طی کردن با پای پیاده و با سختی، مرارت آنچنانی خورد دیگه به ایام نقاهت پیغمبر اکرم. بعد شد ماجرای رحلت پیغمبر، اسامه سپاهی داشت، پیغمبر اینو اسرار کردن، فهمود خدا لعنت کنه هر کی که با اسامه نره، و خیلی ها نرفتن تو مدینه. این آقا پیغمبر بود، روزهای آخر دیگه اوج اقتدار پیغمبر بود، بعد ماجرای قدیر بود، اون خود ماجرای قدیر بود که آقا بعد دو ماه یه ماه زدن زیرش رسما، پیغمبر بود اینطور شد. حالا پیغمبر اگه نبود کسی دیگه می اومد، تازه اگه خط پیغمبر رو ادامه میداد مشکل داشت، چه برسه به اینکه یکی اومده که اصلا نمیخواد خط پیغمبر رو ادامه بده. اصلا رسما میگه اون ملک داشت، من شیطون دارم، معلومه که اوضاع خیلی میرزه به هم. این دلیل دوم. بریم سراغ دلیل سوم. مشکل سوم این بود. مشکل دوم، اول فرق دوم و سوم میخوام بگم، مشکل دوم این بود که حاکم خودش افکار جاهلی داشت، مشکل سوم بود که حاکم خودرأی بود. چون درسته که افکار جاهلی داشت، ولی اگر تابع نظر دیگران بود، مشورت پذیر بود، مصلحت پذیر بود، با همه اون افکار جاهلی میشد مدیریتش کرد. بعضی تو مملکت ما هستن، بعضی مدیران هستن غرب زده هستن، ولی لااقل حرف شنا تواضع هم دارن، میشه با اینا کار کرد. بعضی آخر چیا قرض زده هستن، حرف همونیشون نمیشه، حالیش نمیشه حرف دیگه، همینی که خودش میگه، همینی دستور از بالا پایین با دوروبریاش نمیتونه تا کنه، با اون حلقه اولش نمیتونه تا کنه، حلقه اولش دلشون خونه، میگن 10 دقیقه وقت نمیذاره حرفا ما رو گوش بده، اون یکی میگه من اصلا واسه این رأی درست کردم 5 دقیقه وقت نمیده، من با هم با همدیگه با همدیگه رو ببینیم. از اینا داریم الحمدلله تو مملکت. یعنی این فکر جاهلیه، بحث خودرأییه، بحث دیگه است. یکیش مشکل فکریه، یکی مشکل عملیه و رفتاری و اخلاقیه. هر کدوم از این دوتا معضله. حالا وقتی دوتاش با هم جمع بشه، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، دوتاش با هم وقتی جمع بشه دیگه اوج آلودگیه. چون اگه آدم خودرأیی باشه ولی فکر جاهلی نداشته باشه، بعضی انقلابی هم خوش فکر هم هستن ولی مغرور هم، اینا آسیب میزنن. بعضی غربی هم، غرب زدن، طاغوتی هم، جاهلی هم، ولی متواضع هم، حرف شنو هم، اینا هم آسیب میزنن ولی کمتر، یه فوایدی هم دارن. بعضی هم جاهلی هم، هم خودرأی هم، اینا دیگه اصلا دیگه آشو با جاش میبرن. اینجا بعد از پیغمبر اکرم افرادی اومدن که هرچی خودشون میخواستن میگفتن، نظر اینا بود. خب اینو شهی صد تو کتاب التشیع و الاسلام صفحه 52 به طور مفصلتر در موردش بحث کردن، در مورد خودرأی حاکمان بعد از پیغمبر توضیح که اینجا میدن. میفرمایند که در زمان زندگی پیغمبر به ویژه از این حاکم، یکی از خلفا رو، یکی از ستا خلفا رو دارن یاد میکنن، گونه گرایش به خودرأیی و روح سرکشی در برابر تعبد دیده میشد. خیلی این سرکشی و خودرأیی تو اینها بارز بود، تو بعضیشون. حالا نفر اول آدم منعطف‌تری بود، نفر سوم هم خیلی تحت تاثیر رفقا و اطرافیانش بود، یعنی این خیلی به نفر اول و سوم صادق نیست این مسئله، ولی خب نفر دوم نه، حتی یه جاهایی با پیغمبر وارد چالش میشد و میخواست حرفشو به کرسی بشونه در برابر پیغمبر اکرم، که یه نمونش ماجرای دوات و قلم بود. پیغمبر اکرم روزهای آخر فهمود که یک کتف گوسفند بیارید و یک قلم بیارید که من براتون بنویسم بعد از من به کی مراجعه کنید که گمراه نشید. این آقا که تو خونه پیغمبرم بود تا لحظه آخرم نشسته بود که مطمئن شه پیغمبر از دنیا رفته، تا پیغمبر اینو گفتن گفت ان هذا الرجل ليهجر، هجر به معنای هذیان گفتنه. گفت این پیرمرد داره دیگه آخر عمرش داره هذیان میگه، ولش کنی، یکی بلند شد بره کتف بیاره. این نذاش تو منابع اهل سنت نقل شده به کرات که حالا نکتهش هم اینه، توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید اهل سنت طرفدار خلفا هم هست، جلد 12 صفحه 21 نقلش اینه از خلیفه دوم، میگه که پیغمبر میخواست در بیماری بر اسم مثلا علی تصریح بکنه، من به خاطر دلسوزی و احتیاط بر اسلام مانع از این کار شدم. کاتولیک تر از پاپ شنیدی همینجاست. میگه پیغمبر حواسش نبود، داشت فتنه میکرد در جامعه، اصرار بر این داشت بعد از من علی، من مراقبت کردم فتنه نشه، گفتم نه این هزیون میگه، حالیش نبود داره با امت پیغمبر چی کار میکنه، پیغمبر حالیش نبود داره با امت پیغمبر چی کار میکنه. پناه بر خدا، این حرفا نقل شده، شنیده شده، گفته شده، آدم به زبان آوردنشو خجالت میکشه. بعد این عقیده بوده، مردم بر این عقاید رأی دادن، بر این عقاید پا بر جا و ثابت بودن. یاد بعضی میافتم تو همین انقلاب خودم، طرف نامه داده و با افتخارم نامه‌شو نقل کرده بود که اوایل انقلاب که توی جلسه بنده تو دانشگاه نامه‌شو خوندم، که اوایل انقلاب به امام خمینی نامه داده بود که ما تا کی باید زیر بار حرفای شما باشیم و به خاطر مواضع تند شما ما فحش بخوریم و اینا. بعد نوشته بود شما حرفایی که ما میزنیم ما با یک تعدیلی در جامعه اجرا میکنیم. این عین عبارتش بود، یک تعدیلی میکنیم تو جامعه اجرا میکنیم. اینا تنده، ما مصلحت سنجی میکنیم. مثلا امام گفته بودن اگه آمریکایی‌ها نام ما رو زدن بزنیدش. بعد گفتن نمیشه که بابا، فضای سیاسی دنیا دیپلماتیک، امام هم دیگه سری حرفای تند میزنه، خیلی هم مصلحت سعدن نمیاره. ما با مسئله سنجی کنم و کنار امام باشه و اینه امام مملکت رو به باد میده. اینجوری میشه. بعد پیغمبرم یا هم دوران پیغمبرم اینا این حالت روح تعبد در برابر پیغمبر نداشتن. اطیع الله و اطیع رسولی قبول نداشتن. چه برسه به اولو الامر. خود رسولش رو اطاعت نداشتن، تعبد در برابر حرف پیغمبر نداشتن، حرفای پیغمبرش رو کانالیزه میکردن، مسئله سنجی میکردن، تعدیل میکردن. اینی که پیغمبر داره میگه خیلی تنده، اینو نمیشه اجرا کرد، اون نمیدونم منفعت گراییه، اونو مردم قبول ندارن، این اینجوری میشه. بابا اون یه چیز سلام نمو وحیه، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یه هر چی میگه اینه وحیه. تو آخه با چه عقلی میخوای مثلا سنجی کنی در باره پیغمبر؟ یه مورد دیگه این بود تو ماجرای صلح حدیبیه پیغمبر اعتراض کردن که برای چی در دین خود تن به خاری بدیم. بعضی از اینا تو جنگا پیغمبر رو رها میکردن وسط جنگ، هیچ وقت تو خط مقدم دیده نشده. حتی نقلی نداریم که اینا از دشمن کسی رو کشته باشن. یه جایی اون خیلی انقلابی شدن تو ماجرای صلح حدیبیه بود که پیغمبر قبول کردن امسال حج نیان با شرایطی که مشرکین براشون گذاشتن، وسط را برگشتن که شرایطش هم شرایط خاصی بود. اگر کسی از مسلمین به مشرکین پیوست لازم نیست مشرکین برش گردونن، اگر کسی از مشرکین به مسلمین پیوست مسلمین با برش گردونه. پیغمبر اینو قبول کرد تو صلح حدیبیه. یعنی هر چی از ما اومد پیش شما باشه نوش جونت، هر چی از شما اومد پیش ما برش گردیم. این یه دونش بود. تو مواد دیگه هم مفاد دیگه هم داشت توی صلح حدیبیه. این شروع کرد داد و بیداد کردن، تو داری خاری میاری بر ما، ذلت و ما زیر بار ذلت، هی هاود من نزله درباره پیغمبر. میدونی آخه بعضیا که اینجوری میشن و اینا، ماجرا اینه که برای تخریب پیغمبره. و اینا همین الان اگه جنگ بشه باز میگه که من کار دارم. همون ماجرای صفه بود، اسهال و اینا که یه وقتی عرض شد، اون مثال یادتون نره دیگه، که موقع تقسیم غنایم و اینا مثلا بعضی همیشه اون نقطه اولا تا میگه که خب جنگ و اینا، این دلدردش میشه و میره صفه دستشوی و اینا. بعد باز مثلا تا دارن تقسیم غنایم میکنم میگه من خوب شدم، حالا قرص خورم خوب شد. بعد باز مثلا 2 ساعت بعد جنگ میشه، بعد باز دلدردش به طور عجیبی داره معده‌اش میپیچه و نمیتونه امشب و دیگه یه کاریش بکنی تا فردا اینم چطور میشه که فردا برش کردن بهداری و بعد بره شهر و بعد بره بیمارستان، تا آخر جنگ تو بیمارستان بوده. ولی کارتشو گفته باشه دستتون هر وقت شهریه میدادن بگیر برای منو بگیر. بعد یهو پیغمبر که اینجا رو مصالحی که اینم یه تاکتیکه برای آسیب زدن به دشمن، جمع کردن خیال دشمن که بارو بونر بذاره زمین که سال بعد میخواد بیاد بدون هیچی فتح کنه مکه رو، اینجا یهو سرصداش بلند میشه که ما باید بجنگیم، ما زیر بار ذلت نمیریم که پیغمبر کوچیک بشه. ماجرا سر این کار رسانه‌ایه دیگه، که دست از اون حرفات برداشتی. چطور تا حالا جنگ تا پیروزی نه تا رفع فتنه کل عالم اینا به سر صدا می‌کردی، اینا جوانای ما رو به کشتن دادی، یهو خاموش شدی، تا اینجاشو قبول کردی که مردم تو دلشون خالی بشه. حالا بعد پیغمبر همچین روحیاتی بخواد حاکم بشه، روحیه خودرأیی سرکشی، وقتی پیغمبر بود با اون کاریزما و اون جذابیت و مقبولیت اینا اینجور برو پیغمبر وای میستادن. موارد فراوانی نقل شده، کتاب خوبی که میتونید مطالعه کنید کتاب از مباهله تا عاشورا، کتاب صریحیه جناب آقای امینی گلستانی. بنده نوجوان بودم این کتاب رو به دستم رسید و بخش زیادش رو مطالعه کردم، کتاب خیلی خوبیه. موارد فراوانی رو اونجا شاید 7 8 10 تا مثال این شکلی آورده درباره همین روحیه سرکشی در برابر پیغمبر، که مثلا پیغمبر اگه یه کمی نافله رو دیر می‌خوندن شروع می‌کرد داد و بیداد، نمازمون دیر شد، این چه وضعشه، چرا دیر میایین مسجد. موارد فراوان که منابع اهل سنت ها نقل کرده، اون کتاب همه رو با مبانی اهل سنت، منابع اهل سنت نقل کرده، کتاب خیلی جالبی. اگه تونستین پیدا بکنین، نرم افزارش هست، حالا نمیدونم فایل چیزیش هم باشه، پی دی افی چیزی ازش باشه که بتونن دوستان بخونن، نرم افزار ویندوزیش هست. خلاصه موارد فراوانیه که وای میستادن جمعات میکردن. این روحیه تعبد نیست، سرکشیه در برابر پیغمبر. این امر در آنان به ویژه در خلیفه دوم عمر بن خطاب امری آشکار بود. و بار دیگر عرض میکنم این نکته رو، ما هیچ خصومت شخصی با این افراد نداریم، هیچ توهینی نداریم، هیچ کینه ورزی شخصی و جسارت و اهانتی به این شخصیت ها نداریم. اینها شخصیت های محترم تاریخی هستند، برای برخی فرقای اسلامی محترمند، معتبرند. ما به احترام این برادرانمون احترام میذاریم، ما به عقاید اینها احترام میذاریم. بحث علمی سر جای خودشه. ما نه تنها نسبت به شخصیت های تاریخی، تو همین فضاهای سیاسی خودمون، نسبت به علما، حتی نسبت به اساتید خودمون این نقد رو داریم. راحت میتونیم بشینیم نقد بکنیم، یه شخصیت رو تحلیل بکنیم در بین علما که آقا مثلا فلان شخصیت فلان روحیه رو داره، فلان شخصیت فلان روحیه رو نداره. مرحوم آیت الله دوانی آدم تحلیل میکرد، مثلا میگفت که شهید مطهری اشتباه کرد وارد کار سیاسی شد. این جمله بود که بنده شنیده بودم از مرحوم آیت الله دوانی، که یکی از بزرگترین تاریخ پژوهان و رجال شناسان ما بود. میگه آقای مطهری روحیه‌اش، شاگرد شهید مطهری هم بود، اون روحیه مدیریتی نداشت، روحیه‌شون روحیه علمی بود، نه وارد کار مدیریتی میشد. خب این شاگرد بود، استاد رو انقدر قشنگ و راحت نقد میکرد. کتاب شمس الوحی تبریزی آخر کتاب نقدهای آیت الله جوادی آملی به بحث فلسفی علامه طباطبایی، که علامه طباطبایی درخواست میکنه از ایشون شما این کتاب نهایت الحکمه ما رو درس بده تو مدرسه حقانی. ایشون قبول میکنه، سال اول درس میدن، سال دوم قبول نمیکنه، میگن من مقیدم کتابای سطح پایین حوزه رو دوبار تدریس نکنم. با اینکه کتاب نهایت الحکمه جزو کتابای رد اول حوزه تقریبا به حساب میاد، ایشون قبول نکرد. یه شاگرد که همیشه سیدون الاستاد از دهان ایشون نمیفته، در برابر استاد نقد این شکلی داره. تو کتابهای تفسیریشون میبینید جاهای مختلفی نقدهایی دارن به علامه طباطبایی. فضای علمی و گفتگو متفاوته با فضای سیاسی جنجالی هوکشی. بحث ما الان بحث تاریخی و علمیه. شخصیت‌ها رو، نه این شخصیت‌ها، ما حتی نسبت به اصحاب اهل بیت هم نقد داریم. ما کمیل رو تو همین بحث‌های خودمون یه وقت نقد جدی کردیم، توی بحث‌های شهرشناس یادم تو جلسات اول یک جلسه مفصل در مورد کمیل صحبت کردیم و نقدش کردیم. ما تعصبی نسبت به افراد نداریم، تاریخ هست و گزارش‌های تاریخی و تحلیل ما نسبت به این افراد و روند تاریخی که چه افرادی با چه روحیاتی با چه عملکردهایی چه نتایجی و چه آثاری رو در تاریخ به بار آوردن. لذا این بحث ما اصلا نباید حمله بر این بشه که ما داریم مطالب تندی میگیم. اینا حساسیت زا، ابدا حساسیت زا نیست. ما هیچ توهینی نداریم نسبت به هیچ فردی، هیچ تحریک تعصب و تحریک احساسات و اهانت به مقدسات نداریم. بحث کاملا علمی. پس این روحیه جناب خلیفه دومه. در زمان زندگی پیامبر پیدا بوده که او از گرایش به تعبد مطلق در برابر همه رفتار حضرت به دور بوده. روح سرکشی بر پاره از آموزه‌های نبوی در او بوده که مواردش رو عرض کردیم، چرا که او گونه‌ای تناقض میان دعوت جدیدی که درش وارد شده و با مفاهیم و افکار و عواطف پیشین خودش میدیده. میدید بالاخره ما با اون شخصیتی که داشتیم، سالها باهاش زندگی کردیم، با اون فکر و فرهنگی که داشتیم، اینا که اینا دارن میگن با اونا جور در نمیان. ما یه فرهنگ دیگه، ما یه تربیت دیگه، ما یه مدرسه دیگه ایم. روحیاتمون، شاکله آدم دیگه 40 سالگی عملا بعد 40 سال عوض نمیشه. بعضی روحیات، روحیات خشنیه. در مورد برخی از این افراد گفته شده که اینها شکنجهگر زنها بودن قبل از اینکه مسلمون بشن. زنهایی که مسلمون شدن و اینها شکنجه میکردن. مرحوم علامه امینی در القدیر اشاراتی به این نکات داره.
روحیات اینها در قبل از اسلام آوردن روحیات خشنی بود. اون مهر و عطوفت و لینت پیغمبر و نرمی و رحمت للعالمین و لنت فبما رحمت من الله لنت لهم و اینا نبود. خودم شخصیت شکل گرفته، شاکله شکل گرفته. من 50 سال اینجوری زندگی کردم، حالا میخوام جای پیغمبر بشینم و شما از من توقع داشته باشید یهو بیام مثل پیغمبر با همون رحمت و عطوفت و محبت و اونجوری زندگی کنم، سر کنم؟ اون نمیشه که. پیشینه ای که جاهلیت برای این گرایش در او ساخته بوده است. این گرایش به آزادی خواهی و تکیه به رأی خود و سرکشی در برابر تعبد تا وقتی که چنین شخصی در جامعه اسلامی همچون یک فرد عادی به سر می‌برده خطری برای امت شکل نمی‌داد. وقتی کسی تعبد نداره در برابر پیغمبر و وحی، سرکشی داره، رأی خودش رو می‌خواد غالب کنه، یه وقت یه فرد عادی جامعه است، خب اونجا خطری نیست. یه وقت می‌خواد تبدیل بشه به خلیفه پیغمبر، می‌خواد بشه شخصیت اول جامعه، اینجا خیلی اضافه فرق می‌کنه. اما وقتی این شخص و یارانش زمام رهبری تجربه اسلامی رو صاحب میشن، در چنین هنگامی رهبری این کشور رو به دست میگیرن، در این حال خطری رو شکل میدن. اگر اون میراث جاهلی رو به این گرایش خود رأی بیفزاییم، طبیعتاً نتیجه میگیریم که این حاکم در بخش از قضایا و مشکلات خودش بر پایه موروثات جاهلی رفتار میکنه و نیز بر پایه تهنشست‌های عاطفی و روانی که آبا و اجدادش براش به جا گذاشتن، نه بر پایه اونی که رسول دعوت براش به جا گذاشته. وقتی با این روحیات بیاد، با این خود رأی بیاد، دیگه فرد عادی شهروند معمولی نیست. با این فکر میخواد زمام جامعه رو دست بگیره، جامعه رو هدایت کنه. قطعاً به سمتی هدایت میکنه که مطلوب خودشه، از جنس خودشه، از سنخ خودشه. میخواد افکار خودش رو در جامعه تبلور بده. میخواد آینه جامعه آینه فکر و فرهنگ و عقیده او باشه. مردم هم که بر دین ملوکشونن. وقتی یک پادشاه، وقتی یک حاکم روحیش روحیه سرکشی، عدم تعبد، ایستادگی در برابر وحی و حق بود، این سرریز میکنه به جامعه. مثال ماسک رو وقتی عرض کردیم، رهبر انقلاب فهمیدن شما ماسک نزنید، شما مسئولین، مردم ماسک نمیزنن. خب وقتی تو ماسک زدن اینه، تو بقیه روحیات چیه؟ تو نظم پذیری، مسئولیت پذیری، تعهد، تعبد در برابر خدا و پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول، معلومه که اونجا هم هیچ بروزی نداره. از اون طرف هم که افکار جاهلی رو در شخص داریم، از این طرف هم که روحیه سرکشی داریم، جمع این دوتا چی میشه؟ مردم به چه طرف سوق داده میشن؟ مردم هم که خودشون زمینه هر دوتا رو داشتن، پیغمبر کلی زحمت کشیده بودن توی 10 سال، اینا رو یه کمی فاصله داده بودن از این روحیات جاهلی، یهو این فنر بر میگرده، دیگه به روز اول هم بر نمیگرده، خیلی به عقب تر بر میگرده. چون به اسم فرهنگ و وجدان و اخلاق داره اینا بهشون داده میشه، نه به اسم بی فرهنگی و بی وجدانی و بی اخلاقی. اینم مورد سوم. میریم مورد چهارم رو میخونیم، انشالله توی یک روبی که وقت باقی مانده انشالله بتونیم نکاتی رو عرض بکنیم از این بحث چهارم. و غیر از این جلسه ما که جلسه آخر دهه ولایته، 2 جلسه دیگه میمونه که یکیش چهارشنبه همین هفته ای که میاد و یکی هم چهارشنبه بعد که حالا به نظر میرسه شب اول محرم باشه. اونقدری که رو تقویم دیدیم شب اول محرم میشه. ما پس 2 جلسه دیگه داریم، یعنی شب اول محرممون رو هم که حالا یا شب آخر ذوالحجه میشه یا شب اول محرم، حالا ای حال اون جلسه رو هم برگزار میکنیم. ما تو 2 جلسه بعد بخش 5 رو انشالله میخونیم که بخش مهم و مفصلی است و بخش 5 که بخونیم بحثمون وارد یک دوره جدیدی میشه. در همون بحث حکومت امیرالمومنین وارد سرفصل جدیدی میشیم که انشالله عرض میکنیم. این جلسه رو، این مقدار که وقت داریم، میخوایم مورد 4 رو عرض بکنیم. عامل 4 که مردم با همه زحمات پیغمبر از فضای جاهلی فاصله نگرفتن، 3 تاشو گفتیم. اولیش این بود که پیغمبر جهشی انجام دادن، نگام. دومش این بود که حاکمی آمد که خودش افکار جاهلی رو داشت و اقرار بهش میکرد. سومش این بود که حاکمی آمد که خود رأی بود و سرکشی داشت و عدم تعبد داشت. و مورد 4 میرسیم. کسایی که حکومت رو بر عهده گرفتن به گونه الهی آماده نشده بودن. باز برمیگره به حاکم که اینها زمینه حرکت معنوی و حرکت الهی در اینها نبود. زمامداری میخواد الهی، ربانی، و اینها افراد ربانی و الهی نبودن. البته منکر برخی فضایل نیستیم، مثلا زهدی ممکنه در برخی افراد بوده، امانتداری در برخی افراد بوده، قاطعیت، شجاعت مثلا ممکنه بوده، ما ممکنه اینها نیستیم، ولی همه این فضایل باید با یک ملکه‌ای باشه. اون ملکه، ملکه عبودیته، توجه به حق تعالی، خاکساری در برابر خدا، بندگی خالص، ایمان محض که کسی رو الهی و ربانی میکنه. افزون بر اینها، این حاکم هرگز برای حاکم شدن آماده نشده بود. نکته بعدی اینه که اینا اصلا برای حاکمیت آماده نشده بودن، یعنی اینا تربیت نشده بودن برای اینکه حاکم بشن، برای اینکه خلیفه بشن. یه وقت شما یه کسی رو تربیت میکنی که بعدا مربی فوتبال بشه، یه وقت شما تو خیابونی که بعدا مربی فوتبال میکنی. اون مرد 1040 2040 اینا یادتونه لابد اشتباه گرفته بودن تو فرودگاه، این جای دیگه میخواست برو، به عنوان مربی اشتباه گرفته بودن و اوورده بودن و بعدم کار پیش نمیرم، ارنج و اینا اصلا سردن نمیورد و دور زمین اینا رو چند صد بار میدوند و دیگه یادتونه لابد بود. بعدم که کارش پیش نمیرم، یه بار چایی رو پاش ریخته بود، تجربه داشت و همین چایی میریخ رو پاش، جیغش بلند میشد، تیم همه جمع میشد، مثلا 6 تا گل میزدن. وقتی کسی برای مربیگری تربیت نشده باشه، کارو وقت دستش بسپرن نمیتونه اداره کنه. نکته قشنگی شهید صدر اینجا مطرح میکنه، میفهمن که برای اینکه پیغمبر بعد از خودشون فهم خواستن علی رهبر بشه و جز علی کسی رو برای رهبری آماده نکرده بودن، گرم نکرده بود برای رهبری. مثل اینکه شما میخوای تعویض کنی یه بازیکن تو زمین، قوی کار نمیکنه یا بیماره یا مصدومه، به یکی میگه پاشه گرم کنه، یه نفر فقط گفته گرم کنه آماده بشه که برای جای این تو زمین بیاد، بعد یهو موقع تعویض یه کسی که اصلا جز ذخیره ها هم حتی نیست، جز تماشاچیاست، یهو یکی از تماشاچیا بیاد تو میدون، بیاد جای اون بازیکن که مثلا کاپیتان هم از نقش مهمی هم داره بیاد وایس. خب اصلا آمادگی نداره، این گرم نکرده، این آماده بازی نیست، این اصلا تو این شرایط قرار نمیگیره. اینجا پس ما حاکمانی میبینیم که آماده نیستن برای جانشینی پیغمبر، چون پیغمبر فقط امیرالمومنین میخواستن برای خلافت و حاکمیت در نظر گرفته بودن و میخواستن که او حاکم بشه، بقیه را اصلا در نظر نداشتن، نه خودشون اومدن تو میدون، آمادگی نداشتن، تربیت نشده بودن برای این کار، پیش زمینه ای نداشتن برای اینکه این بار رو دوش بکشن. حاکم مشکلات ویژه خود، رفتار ویژه خود و فرهنگ ویژه خودش رو داره. یک حاکم خاص وقتی در صدر دعوتی نوین با تمدن ویژه و فرهنگی جدید مینشینه، ناگزیر باید به صورت پیشینی از نظر فرهنگی و دانشی و روحی آمادگی اونو داشته باشه که حاکم بشه. شما کسی رو تو یک تمدنی، تو یک فرهنگی میخواید بیارید سردمدار کنید، این باید از قبل تربیت میشد. مراجع اعظم تقلید اینا 20 سال 30 سال 50 سال توی حوزه استخون خرد کردن، زحمت کشیدن، توی یک بازه 50 ساله آرام آرام تربیت شدن برای این جایگاه که این بار رو دوش بکشن، مرجع تقلید بشن. فرض کنید طلبه پای اول 2 هفته طلبه شده، بعد 2 هفته بیان مرجع تقلیدش کنن. خب این آنفاکتوس رو اگر نزنه، کهی رو دیگه میزنه. یهویی اصلا تازه داشت گرم میشد که تازه مثلا صمدیه رو میخونه بتونه بفهمه، بعد یه اومده مرجع تقلید دفتر شهریه حکم جهاد هم تازه میگن بده، یار من صمدیه هم داشتم میخوندم، اصلا آماده نیست برای اون شرایط. تو یک تمدن، تو یک فرهنگ، یک زمینه پیشینی میخواد، علمی میخواد، خودسازی میخواد، قدرت فکری و مدیریت و راهبری میخواد، نه از قبل بعدی کسی آماده کنه، آوردهی داشته باشه. مثل فلان وزارت نیست که اون آقا بهش میگه که آقا تو بیا وزارت رو دست بگیر، این میگه من آخه بچه بودم یکمی نقاشی کردم و مثلا تئاتر کار کردم، برای اون یکی وزارت خوبم، ولی این وزارت آورده میخواد من ندارم. بعد اون رئیسش بهش میگه که تو فرزند حضرت زهرایی،
مادرت کمکت نمیکنه، تو بگو یا زهرا. این هم گفت یا زهرا و دیگه اومد مهمترین وزارتخونه مملکت رو با یه یا زهرا، با رمز یا زهرا گرفتن، که ما این تجربه رو خودمون هم داریم که میشه با یه رمز یا زهرا کسی بدون آورده بیاد و مسائل خیلی کلیدی و پست‌های خیلی حساس رو دست بگیره. بله اینجوری میشه. حالا به هر حال خیلی جدی نگیرید، آورده میخواد، جای پیغمبر میخوای بشینی. در اینجا ناآمادگی فرهنگی و دانشی رو مد نظر داره، یعنی اینکه او اسلام رو فرا نگرفته بود، تلاش نکرده بوده تا اسلام بیاموزه. حالا شاید صد اسم میارن، من خیلی اصرار به اسم آوردن ندارم و خیلی هم میل به اسم آوردن ندارم. میگن خود فلانی میگه که در روزگار رسول خدا داد و ستد در بازارها ما رو مشغول کرد. این داستانی داره، گوش بدین، جالب. مشکلی باهاش در میان میشده، او پاسخشو نمیدونسته، کسی رو پیش مهاجرین و انصار میفرسته تا آگاه بشه. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، وقتی این خواسته ازش تکرار میشه، در برابر مشکلات از ناحیه دینی موضعی سلبی میگیره. آقا شما حاکمی، مرجع تقلیدی، رئیسی، هر چی ازت میپرسیم میگه آقا فلان مسئله چی میشه، میگه برو فلان یکی از مهاجرین بپرس. اون یکی چی میشه، برو یکی از فلان یکی از ما از انصار بپرس. چند باری ازش پرسیدم، آقا شما هیچی بلد نیستی آخه، هیچی از فتاوا، آیه قرآن این ترجمه چی میشه، اونم یکی چی میشه، هر چی ازت میپرسیم میگه نمیدونم. از این کار عذر میطلبه. آخر برگشت گفت بنده خدا، گفت در روزگار رسول خدا داد و ستد در بازارها ما رو مشغول کرده بود. گفت پیغمبر منبر که میرم اینا بودن پای منبر، ما تو بازار بودیم، وقت نکردیم درس طلبگی اینا بخونیم. آقا تو الان مرجع تقلیدی آخه شما، یکی میگه آقا مرجع تقلیدی، فتوا تو خودت در جایگاه مرجعیت قرار دادی، بگه من همش تو بازار بودم وقت نکردم درس بخونم. سوال داری برای آیت الله فلانی، خب دفتر شما چیه اینجا؟ شهریه میدی چیه؟ رساله چاپ کردی چیه؟ همش من تو بازار بودم. اینم از منابع اهل سنته. از ناحیه رسول خدا بر من پنهان ماند، داد و ستد در بازار مرا از ایشان باز داشت. مسند ابن حنبل جلد 4 صفحه 400، جامع صحیح مسلم جلد 6 صفحه 179. صحیح مسلم معتبرترین کتاب اهل سنته که هم وزن قرآن میدونن اینو. تو این کتاب جلد 6 این نقل اومده، خلیفه دوم گفتن که من وقت نمی‌کردم پیش پیغمبر برم، بیشتر علی و ابن عباس و اینا بودن. سوال داری؟ سوال ببین، اینجور سوالا برو از ما بپرس. من همین چیز بودم دیگه، من بیشتر تو بازار و کاسبی اینا و خیلی وقت نمی‌کردم پیش پیغمبر برم. این اصلا آمادگی نداره برای رهبر شدن. آری رسول خدا به آماده سازی جمعی از امت برای حکومت بر مردم نپرداخته بود. بله پیغمبر کسی آماده نکرد، کسی گرم نکرده بودن، کسی تربیت نکرده بودن برای حاکمیت، چون که پیشوایان مشخص از اهل بیت رو آماده کرده بود تا حکومت کنن. رسول خدا دو نوع آموزش داشت. ایشان به اصطلاح آخوندی دو بحث داشت، دو تا بحث داشت. یعنی طلبا میگن مثلا دو تا بحث داریم، مثلا یه فلان بحث رو داریم، یه فلان بحث رو داریم، دو تا درس داریم. پیغمبر دو تا درس داشتن، دو سطح درس داشتن. یه آموزش فعالیت آگاه سازی در سطح امت بوده که این فعالیت آگاه سازی امت در جایگاه رعیت به اندازه از فهم و فرهنگ بوده که رعیت آگاه اونو میطلبیده. یکیش عمومی بوده، دورهای عمومی بوده، همینه بوده که تو خطبه نماز جمعه میگفتن، تو مسجد میگفتن. یکی این دوره بوده، یکم دورهای خصوصی بوده. آموزش دیگری ایشان در سطح دیگری از آگاه سازی برای گزیدگانی بوده که خدای متعال ایشان رو برگزیده بود تا برای پیشوایی این تجربه جانشین ایشان بشن. آن آگاه سازی در سطح پیشوایی و حاکمیت بوده. یکیش هم مثل امیرالمومنین، مثل سلمانه. این دیگه عمومی نبود، تخصصی بود. حرفایی که برای سلمان می‌زدن، مطالبی که به امیرالمومنین می‌گفتن، این دوره دوره تخصصیه. تو دوره تخصصی برای حاکمیت تربیت شدن مثل امیرالمومنین. تو دوره عمومی کسی بار رو نمی‌تونست دوش بگیره. حالا که کسایی که پس از رسول خدا حکومت و عهده‌دار شدن، در این سطح به اونا آگاهی داده نشده بود. خود اونها هم خودشون از نظر فکری و فرهنگی به گونه پیشینی برای این سطح آماده نساخته بودن. خودشون از جهت فکری و فرهنگی کار نکرده بودن و خودشون که بخوان تو این شرایط قرار بگیرن. آیا جز اینه که همه میدونیم در روزگار ابوبکر و عمر میان صحابه در مسائل روشن اختلافات جدی وجود داشته؟ آقا دوران خلیفه اول، خلیفه دوم، مردم توی واضحاتی که همه دوران پیغمبر اینا رو با چشمشون از پیغمبر میدیدن اختلاف پیدا کردن. که ایشون ذکر میکنه ماجرای نماز میت، نماز میت که پیغمبر جلوی چش مردم میخوندن. دوران خلیفه اول و دوم اختلافی شد که این چند تا تکبیر داشت. آقا وضو اختلافی شد، وضویی که آیه قرآن داره، پیغمبر جلوی چش ملت وضو میگرفتن، اختلاف کردن، پیغمبر سر رو میشستن یا مسح میکردن. تا اینجاش اختلاف شد. اونا در حکم مسئله اختلاف میکردن که رسول خدا سالیانی مقابل چشمشون بهش پرداخته بود. در حکم نماز میت اختلاف میکردن که حالا گفتن که بین 5 تکبیر و 7 تکبیر اختلاف شد، آخر با 4 تکبیر حالا قضیه رو کندن. گفتن نه دعوا نشه، نه اینکه تو میگی نه، 4 تاش کنیم خیلی شو ببینیم. 4 تا تکبیرش کردن حل شد. خلیفه دوم 4 تکبیره کرد. الان اهل سنت 4 تکبیره میخونن. در حکم نماز میت اختلاف میکنن. این مسئله عبادی صرف که از حالا نکته اینه آقا یه وقت هست یه بحثیه که توش هوای نفس هست، مثلا بحث خمس بوده، خب آقا یه چیزیه، کینه یه، یه محبتیه، خوشش میاد بعدش میاد، منفعت شخصیه، اینا باعث میشد که انگیزه ای باشه برای اینکه اختلاف پیش بیاد. ولی یه بحث کاملا عبادی صرفه، مثلا فرقه ای نیست، اختلاف سیاسی نیست، هوای نفسی نیست. تو این دیگه چرا اختلاف داره؟ تو نماز میت دیگه چرا اختلاف داره؟ حالا تو خمس اختلاف کردید، نماز میت که دیگه اختلاف نداره. از تمامی زمینه‌های هوای نفسانی و سیاسی و اقتصادی به دوره. پس اختلاف در اینجا حقیقتا برآمده از نادانی بوده، نه هوای نفس. این هیچ معنی نداره، غیر از اینکه اون طرف جاهله، نمیدونه، نمیدانسته، حکمو نمیدونه. خب وقتی کسی جاهل در این سطحه، تو اون بحثای اول شهرشناس مفصل درمونی بحث کنیم، کسی باید حاکم بشه که آگاه باشه، عالم باشه. مشخصا طرف صلاحیت نداره برای اینکه در جایگاه رهبری قرار بگیره. پس همچون اختلاف در حکم زمین و غنیمت و خمس هم نبوده که شاید در اون موارد گفته بشه اختلاف برآمده از نادانی نیست، برآمده از هوای نفسه. اما درباره نماز میت هر وقت یکی از مؤمنین در میگذشت، رسول خدا بیرون میومد با مسلمونا بر اون پیکر نماز میخوند. مسلمان‌ها همه با پیغمبر نماز میخوندن. این عملی آشکار پیش چشمشون بود. با این حال مردم و خلفا در این باره بین خودشون اختلاف کردند که تعداد تکبیرها در نماز میت چند تاست. همه اینها برآمده از ناآمادگی پیشینی برای پرداختن به حکومت و رهبری این تجربه بوده. هیچ معنی نداره غیر از اینکه بگیم شخص آمادگی نداشته، آماده نشده بوده برای اینکه همچین بار رو دوش بکشه. تو اون جایگاه نبوده. نه مردم رو تو اون جایگاه میدیدن، نه خودش خوشو در اون جایگاه میدیده و آماده میکرده برای اون جایگاه، تربیت میکرده خودش رو. این یکی از عوامل دیگه است که باعث میشه یهو با یک فروپاشی ما مواجه میشیم. کسی بار رو دوش میکشه که صلاحیت بردن این بار رو نداره، واسه همین یهو بار زمین میخوره. دوران تجربه اسلامی 10 ساله پیغمبر اکرم تا مرز فروپاشی کامل میره و از دوران پیغمبر جز اسمی چیزی نمیمونه، از درون کاملا تهی و تحریف میشه. 4 تا عاملش رو گفتیم، عامل پنجم میمونه، دهه ولایت رو در محضر امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین سپری کردیم. انشالله در جلسات بعد اگر زنده باشیم، حول و قوه‌ای باشه، به مدد امیرالمومنین با عنایت حق تعالی، این بحث انشالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.